سامانه 162 روابط عمومی صدا و سیما، آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است. همطور که خدمتتون عرض کردم به ساعت 22 رسیدیم. برنامه زوزنقه به صورت زنده و مستقیم به مدت 120 دقیقه تقدیم به شما خواهد شد.
آخرین اخبار علمی ایران و جهان.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز برد عقل پی. سلام، شبتون بخیر. روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه 1398 و 22 آوریل 2019 هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. برنامه زوزنقه مجله علمی خبری هست که هر هفته به مرور آخرین اخبار دنیای علم و فناوری، نجوم و فضا، پزشکی و سلامت می‌پردازه و بخش‌های متنوعی داره که چند لحظه بعد خدمتتون معرفی می‌کنم. شما شنوندگان عزیز و ارجمند میتونید برنامه زوزنقه رو هر دوشنبه از ساعت 10 شب به مدت 120 دقیقه تا ساعت 24 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 135 مگاهرتز گوش کنید. و اما راه‌های ارتباطی ما با شما و شما با ما. شماره تلفن 2265-2285 در اختیار شما دوستان عزیز، این شماره تماس بگیرید، نظرتون رو در خصوص برنامه برای ما بگذارید، پیشنهاد بدید که دوست دارید چه بخشایی و چه موضوعاتی در برنامه زوزنقه براتون آماده بشه و در هفته‌های آینده خدمتتون تقدیم بشه. شماره پیامک 30000-35 هم در اختیار شما دوستانه، میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید، نظر بدین و البته در مسابقه پیامکی امشب ما هم شرکت کنید. توصیه میکنم حتما به سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir هم مراجعه کنید. صفحه برنامه زوزنقه رو اونجا میتونید پیدا بکنید در بخش جدول برنامه ها و به اخبار برنامه، آرشیو زمانی برنامه و متن مصاحبه با میهمانان برنامه دسترسی داشته باشید و اگر تمایل داشتید میتونید آرشیو برنامه های گذشته ما رو هم دانلود کنید. و اما سوال مسابقه پیامکی امشب ما، چه تعداد از آثار زیر متعلق به ابن رزاز جزری است؟ الف فواره های خودکار، ب ماشین بالا برنده، اما گزینه 1 1 اثر، گزینه 2 هر دو اثری که نام بردم، گزینه 3 هیچ کدام. به شماره 301035 گزینه مورد نظر خودتون رو، یعنی اگر یک هست یک، اگر دو هست دو، و یا گزینه سوم رو عدد شماره 3 رو برای ما ارسال بکنید همراه با نام و نام خانوادگی خودتون، در صورت برنده شدن بتونیم اسمتون رو در برنامه اعلام بکنیم. ضمناً فراموش نکنید که میتونید به وبسایت جشنواره نور مراجعه کنید به نشانی nur.mustafaprize.org و جواب سوال رو میتونید اونجا پیدا بکنید و با جشنواره نور هم بیشتر آشنا بشید. و اما بخش‌های مختلف برنامه امشب رو خدمتون اعلام بکنم که از گوشه و کنار رو داریم. چند خبر کوتاه علمی رو با هم خواهیم شنید. اتاق خبر رو دو بخش خدمت شما دوستان عزیز تقدیم خواهیم کرد. گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر اخگری، دبیر اجلاس جهانی صدا، و بحث چالش هفته رو داریم به مناسبت اینکه امروز روز جهانی زمین پاک هست. با یکی از مفاخر دنیای علم آشنا خواهیم شد و در پایان هم پاسخ سوال رو خواهیم گفت و نام برنده رو خدمت شما اعلام خواهیم کرد. و اما اگر موافق باشید تا چند لحظه بعد به اخبار کوتاه و مرور چند خبر کوتاه از دنیای علم و فناوری پردازیم. دستگاهی برای خنک کردن اجسام اختراع شد. فیزیکدانان سوئیسی موفق به توسعه دستگاهی شدند که توسط آن میتوان یک جسم داغ را بدون نیاز به مصرف انرژی خنک کرد. دانشمندان بر این باورند که دستگاه مذکور به طرز شگفت‌آوری میتواند بدون استفاده از منبع تغذیه خارجی آب جوش را به یخ تبدیل کند. محققان معتقدند که این فرایند میتواند تا دمای منفی 47 درجه سانتیگراد اجسام داغ را خنک کند. دو فیزیکدان ایرانی در جمع داوران برجسته 2019 انجمن فیزیک آمریکا، یاسمن فرزان استاد پژوهشگاه دانشگاه بنیادی و وحید کریمی پور استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان دو تن از داوران برجسته مجلات انجمن فیزیک آمریکا در سال 2019 معرفی شدند. انتخاب این افراد بر اساس کیفیت، تعداد و زمان ارسال مقالات بدون در نظر گرفتن عضویت در APS، کشور محل اقامت یا حوزه تخصصی انجام می‌پذیرد. سرنگی به شکل ساعت مچی که حیات بخش است. دانشجویان رشته مهندسی پزشکی دانشگاه رایس یک سرنگ اپینفرین یا آدرنالین به شکل ساعت مچی ساختند که حمل آن نسبت به سرنگ‌های رایج خیلی آسان‌تر است و می‌تواند زندگی افراد را نجات دهد. زمانی که کاربر در شرایط اضطراری قرار بگیرد، فقط کافی است این دستگاه را باز کند، اهرم ایمنی آن را آزاد کند و با قرار دادن سرنگ روی ران خود با فشار یک دکمه تزریق را انجام دهد. هواپیمای برقی با قابلیت 6 ساعت پرواز در راه است. یک شرکت نروژی از تولید و پرواز آزمایشی موفق یک هواپیمای برقی خبر داده که با تقویت باتری و موتور الکتریکی خود در آینده قادر به 6 ساعت پرواز خواهد بود. این هواپیما که دارای دو صندلی بوده و قادر به حمل دو نفر و بارهای آنها با وزن حداکثر 240 کیلوگرم است، فعلا تنها میتواند در ارتفاع پایین پرواز کند. استفاده از مواد سبک کامپوزیتی در بدن این هواپیما باعث شده تا وزن آن از 750 کیلوگرم فراتر نرود. یک خبر نسبتاً تکراری اما همچنان جالب. میلیون‌ها نفر هنوز از پسوردهای بسیار ضعیف استفاده می‌کنند. تحلیلی از میلیون‌ها پسوردی که به طور معمول در عملیات‌های هک فاش شده نشان می‌دهد همچنان بسیاری از افراد از اهمیت پسوردهای قدرتمند غافل هستند و هنوز 23 میلیون نفر از پسورد 123456 و 8 میلیون نفر از پسورد 123456789 استفاده می‌کنند. میشنوید آخرین خبر کوتاه این بخش رو، اعطای جایزه مریم میرزاخانی به زنان نخبه دانشگاهی. دکتر غلامرضا قفاری معاون فرهنگی وزیر علوم در دومین جشنواره ملی زن و علم که امروز در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد به اهمیت حضور زنان در جامعه اشاره کرد و گفت از این پس جایزه میرزاخانی به منظور تقدیر از زنان فعال حوزه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی اهدا خواهد شد. خب دوستان، شش خبر کوتاه علمی رو با هم شنیدیم، امیدوارم که مورد پسند واقع شده باشه. قبل از اینکه بخش نخست اتاق خبر رو با هم آغاز بکنیم، سوال مسابقه پرمکی امشب رو بار دیگه خدمت شما اعلام میکنم. چه تعداد از این آثاری که خدمتون اعلام میکنم متعلق به دانشمند ایرانی ابن رزاز جزری است؟ این دو اختراع اینا هستند: فواره های خودکار و ماشین بالابرنده آب. گزینه یک یک اثر از این دوتا، گزینه دو هر دو اثر و گزینه سه هیچ کدام. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 301035 همین الان برای ما پیامک بکنید، اسم و فامیل خودتون رو هم قید کنید. اما تا چند لحظه دیگه بخش نخست اتاق خبر رو با هم آغاز میکنیم. همکاران من محمد جواد ترابی سردبیر بخش نجوم و فضا، سپیده شهرباف سردبیر بخش پزشکی و سلامت و محمد حسین جهانپناه سردبیر بخش فناوری آیتی در استودیو حاضر هستند و بخش نخست اتاق خبر رو آغاز می کنند.
زوزنقه آخرین اخبار علمی در برنامه زوزنقه، تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، پیامک 30,000-10,035.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام و شب بخیر خدمت همه شنوندگان برنامه زوزنقه. من محمد جواد ترابی هستم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. من محمد حسین جهانپناه هستم. امیدوارم که اردیبهشت رو به خوبی شروع کرده باشید.
سلام، شبتون بخیر. سپیده شهرباف هستم.
خب آقای جهانپناه چه خبر دارین؟
عرضم به خدمتتون که من میخوام یه خبری اشاره بکنم که اتفاقا خیلی هم بی ربط به امروز، یعنی روز زمین نیست. این خبر در مورد یک پژوهشیه که چند وقت پیش منتشر شد، یعنی همین هفته پیش در حقیقت نتایج اولیه‌اش منتشر شد، در مورد خطر تکیه بیش از حد به انرژی‌های بازگشت پذیر، حداقل با تکنولوژی فعلی که اونها، یعنی پشت سر اوناست. داستان از این قراره که بر اساس پژوهشی که تو اتازگی انجام شده، اگر ما بیش از حد در ادامه با همین تکنولوژی که الان داریم تکیه به یعنی اتکا بکنیم به انرژی‌های بازگشت پذیر، تکنولوژی
تجدیدپذیر
در حقیقت، به یه مشکلات خیلی جدی در زمینه آلودگی محیط زیست مجدداً دچار میشیم. و اون چیه؟ به خاطر اینکه خیلی از این تکنولوژی‌ها متکی به باتری‌های لیتیومی هستن.
بله.
و خیلی از این باتری‌های لیتیومی از از فلزاتی مثل کوبالت و لیتیوم استفاده می‌کنن. بر اساس برآوردها اگر قرار باشه این مصرف کوبالت و لیتیوم به همین ترتیب افزایش پیدا کنه، برای اینکه مثلا ما یه زمانی به 100% استفاده از انرژی‌های بازگشت پذیر با همین تکنولوژی برسیم، ما شاهد افزایش 150 تا 250 برابری مصرف کوبالت و لیتیوم خواهیم بود. به اضافه اینکه هنوز ما یک چرخه بازیافت خیلی موفقی برای باتری‌های لیتیومی نداریم. یعنی اینکه خود به خود این موضوع هم باعث افزایش مصرف معادن زمین میشه در زمینه فلزات خیلی خاص، که اولا این فلزات در فقط معادن خیلی محدودی تو کشور مشخصی وجود داره. مثلا این مورد فکر میکنم فقط توی کنگو یا یکی از کشورهای آفریقایی معادن خیلی غنی برای بررسی این فلزات وجود داره. یعنی فشار افزوده به این معادن. دوم اینکه آلودگی ناشی از به هر حال این باتری آلودگی دارن، نه فقط این باتری ها، تمام تجهیزات الکترونیکی که افزایش پیدا میکنه شمارشون در نتیجه تکیه بیشتر از حد ما به انرژی های تجدیدپذیر، نیازمند یک چرخه موفقی برای بازیافت و بازگردوندن اونها به قول معروف به چرخه مصرف دوباره هستن.
متوجه.
این چرخه هنوز وجود نداره. یعنی ما اگر زیادی شتاب به خرج بدیم در مسیر حرکت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر، ممکنه دچار یک مشکل مضاعفی بشیم در زمینه محیط زیست.
راه برون رفتی شما نکته می‌خواستید بگید؟
البته که درسته که این خیلی از تکنولوژی‌هایی که جدید وارد میشن هنوز معایبشون مشخص نشده و وارد میشن، اما در مورد این باتری‌ها خب فکر می‌کنم خیلی قابل شارژ، یعنی بارها میشه اینا.
آره، ولی فکر کنید فقط باتری نیست، من کلا منظورم تجهیزات الکترونیکیه. هنوز چرخ‌های بازیافت خیلی موفقی ما نداریم. حتی مثلا همین کامپیوترهای و موبایل هایی که ما استفاده میکنیم هم خیلی هاشون هنوز در اون فرایند چرخه بازیافت خیلی کامل بازیافت نمیشن.
حالا یه نکته که اینجا میشه بهش اشاره کرد، حالا
من اینا آلودگی محیط زیستی بسیار بسیار جدی دارن.
آره، ولی من اونم قرائت سیاسی از حرف من نشه. من چون خودم مدرکی کارشناسی فیزیک هستی، واقعا انرژی هستی جزء انرژی پاک پات حساب بکنیم با نسبت معایب و مزراتی که بعضن حالا روش‌های دیگه برای تولید انرژی داره.
همه انرژی‌های تجدیدپذیری که داریم اشاره می‌کنیم از باد، آب یا
زمین گرمایی
که داریم صحبت می‌کنیم، همه اینا طبیعتاً از انرژی‌های فسیلی که ما الان بهشون دچار هستیم پاکترن و یکی از اصلی ترین راه حل‌ها برای کنترل درجه حرارت زمین، برای اون 1.5 درجه ای که خطر هر حال بازگشت ناپذیر بودن گرمایش زمین رو داره، باید استفاده بشن. ولی باید با یک احتیاط و یک برنامه زمانبندی شده ای به این مسیر حرکت بشه. نمیشه بیگدار با آب زد. یعنی اینکه مثلا شما این برنامه رو بدون اینکه هیچ برنامه دقیقی داشته باشی برای چگونگی سرمایه‌گذاری، اگه بگی که من تا سال 2025 مثلا تمامی انرژی های جهان اصلا میکنم انرژی های تجدیدپذیر، بدون اینکه هیچ فکری کرده باشین که چه اتفاقی میفته بعدش، شما فقط تصورشو بکنید
که برنامه داشت.
آره، شما فقط تصورشو بکنید حجم قابل توجهی از زیرساختی که باید تغییر بکنه، خودش چه انرژی قابل توجهی رو میسوزونه تا این زیرساخت از زیرساخت فعلی که زیرساخت فسیلیه بخواد تبدیل بشه به زیرساخت تجدیدپذیر که خودش کلی انرژی میسوزونه. منظور من اینه.
متوجهم و راجع به خیلی از مسائل هم حالا اینو مطرح میکنم. به طور مثال وقتی میگن که پلاستیک استفاده نکنیم، بهتره که مثلا جایگزین های پلاستیک رو استفاده کنیم، بعد بحث بسته‌بندی های کاغذی اومد. خب اون کاغذ از کجا تامین میشه؟ آیا این کاغذ خودش بازیافتیه؟ آیا مسئله بهداشتیش بهت میشه؟ و خیلی از مسائلی که خود اون کاغذ باز خودش ممکنه که از محیط زیستی که تخریب شده به وجود اومد.
من معتقدم حداقل شخص خودم، نظر شخصی خودم اینه که یکی از اصلی ترین راهکارهای این موضوع این نیست که لزوماً همه امیدمون رو بذاریم روی انرژی‌های بازگشت پذیر، یا اینکه مثلا پلاستیک رو ترک کنیم یا هر چیزی. روی چرخه بازیافت اگر بشه سرمایه‌گذاری بیشتری اتفاق بیفته.
آره، نکته جالبی اشاره کردی. توی ژاپن یکی از چیزایی که خب خیلی به چشمم اومد این بودش که راشد باور نکنی اینو، ولی اینکه کیسه پلاستیکی خیلی جاها استفاده می‌شد، ولی تکنولوژی داشتن که کیسه‌های پلاستیکی و حالا دستمال کاغذی که بود بسیار نازک‌تر از این حالا پلاستیک‌ها و دستمال‌های هستش که ما استفاده می‌کنیم. خیلی نازک بود، به خاطر همین حجم کمتری رو مواد زای تولید میشد و علاوه بر اون سیکل بازیافت، اون چرخه بازیافت کاملا طی میشد. شما تو هر قسمتی که وارد میشدید که مثلا حالا سطح زباله وجود داشت، به تفکیک میدیدید که خب اونجا کاغذ و بطری و بطری شیشه و حالا پلاستیکی جدا میشه و حالا زباله‌تر هم موارد مصرف خودش پیدا میکنه که خودش برای تولید انرژی هم
میشه. صرفه مصرفی که داری بهش اشاره میکنی و مدیریت مصرفی که داری بهش اشاره میکنی در همه اجزای تکنولوژی و کلا زندگی ما میتونه نمود داشته باشه. حتما دیدی آبخوری هایی که به جای لیوان‌های پلاستیکی که حالا همه جا رایجه، از یه سری پاکت‌های کاغذی خیلی کوچیک ضد آب استفاده می‌کنه که هم بازیافتش راحته، هم میزان یعنی ماده‌ای که مصرف کرده خیلی کمه. اینا فقط یه ذره خلاقیت می‌خواد و یه ذره مدیریت می‌خواد که امیدوارم که نه فقط در حالا دنیا، هم کشور ما هم دنیا اتفاق بیفته در سال‌های آینده.
در واقع سرمایه‌گذاری اصلی فکر کنم از رو بحث بازیافت و تکنولوژی‌های مرتبط با بازیافت.
آره، یکی از اصلی‌ترین اتفاقاتی که باید بیفته، یکی از اصلی‌ترین راه‌های نجات کره زمین فقط این نیست که ما سوئیچ کنیم به یک تکنولوژی عجیب و غریب آزمایش نشده‌ای که قرار مثلا کاهش مصرف اتفاق بیفته توش. خیلی وقتا ممکنه که همین چیزی که الان به وجود آوردیم رو اگر ترمیم کنیم، اگر بخشی از مشکلاتش رو برطرف کنیم، آره اصلاح بکنیم راهی که اومدیم، این خودش کمک میکنه به اون روال. حالا آره مثلا در یک دوره 50 ساله اگه قرار بشه مثلا حرکت کنیم به این سمت که این انرژی های فعلی رو جایگزین کنیم، اون منطقیه. من میگم که اون در نهایت بخشی از نقشه راه، قرار نیست جواب همه مشکلات ما رو بده.
قطعاً همینطوره. خانم شرباف، برای این هفته چه خبری در نظر گرفتین؟
این هفته راجع به یک فناوری میخوایم صحبت کنیم که کاملا از فیزیک برآمده، تصویر برداری به روش MRI، اما به روش جدید و نوین برای بررسی روند پیشرفت بیماری MS. خب بیماری MS یه بیماریه که در اکثر موارد پیشرونده هست، حالا بعضی وقتا عود کننده و فروکش کننده، اما در اکثر موارد پیشرونده و خود ایمنیه که به شکلی که سیستم ایمنی به غلاف چربی اطراف سلول‌های عصبی حمله می‌کنه و باعث میشه که تسلب بافت‌ها اتفاق بیفته و پیام‌های عصبی مختل بشه ارسالشون به درستی.
خیلی سخت شد، ولی اون چیزی که من فهمیدم اینه که یه اختلال عصبی ایجاد میشه، درسته؟
دقیقاً، این در واقع راه انتقال پیام‌های عصبی رو می‌بنده، به نوعی باعث بسته شدن راه انتقال پیام‌های عصبی میشه. این شناسایی مناطقی که داره این پیام های عصبی مختل میشه یا به اصطلاح حملات عصبی اتفاق میفته، کاری بوده که تا الان تقریبا غیر ممکن یا خیلی سخت بوده. اما حالا این روش جدید که دستگاهش اصلا دستگاه تسلا MRI نامیده میشه، که حالا اون روش نیدار مغناطیسی که بر اساس قوانین فیزیکی هستش که بله تو با عنوان تسلا شاید برامون آشنا تر باشه، این میتونه به کمک پزشکان بیاد که اون مناطقی که داره باعث تسلب بافت میشه، یعنی بافت ها دچار گرفتگی میشن، انتقال پیام های عصبی ناقص انجام میشه یا اصلا انجام نمیشه، اون مناطق رو این دستگاه میتونه کاملا شناسایی بکنه و اگه نشه جلوی بیماری رو گرفت، حداقل میشه روند پیشروندش رو کنترل کرد و جلوی اون رو گرفت.
حالا به زمان ساده یه نقشه عصبی تهیه میکنه از اون،
از اون بافتی که
اون مشکل، از یک لایه عمیق تر از چیزی که تا الان بهش دسترسی داشتیم.
ولی
بله، حالا به نظرم چیزی که این خبر رو جالب میکنه همین نقش بارز فیزیکه، یعنی حتی موضوعاتی از فیزیک که در سطح دبیرستانی و سالهای اول دانشگاه برامون آشنا هست، این موضوعات که به نظر من این خودش میتونه خیلی نوید بخش باشه که این اطلاعاتی که خیلی وقتا حالا شوخی ازش، خیلی وقتا رایجه میگن که مثلا مشتق خوندیم به چه دردمون میخوره توی دنیای واقعی، این چیزایی که فکر میکنیم به دردمون نمیخوره انقدر بارز داره نشون میده که چه اتفاقی داره میفته و چقدر به دردمون میخوره.
برداشتی که ما داریم ازش اشاره میکنیم فکر میکنم تا حد زیادی به خاطر این عدم انتقال درست ارزش محتوایی که داریم به حالا دانش آموزان درس میدیم.
حالا مشکلات اقتصادی اینا بزنیم،
اونم هست موضوع، حالا خیلی هم جدای شوخی نیستش، ولی بحث اینه که داریم میگیم که اینجا دقیقا داره خودشو نشون میده به طور بارز، همون چیزی که ما میشناسیم داره نشون میده. حالا خیلی از تکنولوژی پیچیده ای هم استفاده نشده، یه تکنولوژی خیلی ساده و یک کار دیگه ای که دارن با همین تکنولوژی مشابهش انجام میدن اینه که ارسال پالس های مغناطیسی میتونه نورون ها رو هم فعال کنه، علاوه بر اینکه حالا به مون کمک میکنه برای تحلیل نورون ها. و یه کار جالبی که دارن محققای دانشگاه نورت وسترن انجام میدن توی آمریکا اینه که دارن از این روش ارسال پالس‌های مغناطیسی کمک میگیرن برای اینکه بتونن حافظه رو تو سنین بالا بهبود ببخشن. حالا این به بیماری دیگه ارتباط پیدا نمیکنه، یه خبر میتونه مثبت باشه. بله بله، حافظه افراد عادی، یعنی یه روش غیر تهاجمیه که
بدون
به اون بخش هیپوکامپوس مغز که مسئولیت حافظه و احساسات و سیستم عصبی رو به عهده داره، به بخشی نفوذ میکنن با این ارسال پالس‌های عصبی، ارسال پالس‌های مغناطیسی که نورون‌های عصبی رو تحت تاثیر قرار بده.
بله.
و یه جوری انگار باعث بهبود فرآیندشون بشه، به زبان ساده به مسئولیت پذیریشون رو زیادتر بکنه.
شاید بشه از این، یعنی این جای امیدواری رو ایجاد بکنه که برای اون بیماری‌هایی که با حافظه سر و کار دارن رو هم یه جوانی بتونه.
حالا اتفاقا آخرین خبر اومده بود که هنوز مشخص نیست همچین کاری بتونه به تشخیص آلزایمر تو مرحله اولی هم کمک بکنه یا نه، ولی احتمالاً در مراحل بعدی بتونیم به
این مسئله غیر تهاجمی که فقط میگین، یعنی که عمل جراحی صورت نمیگیره.
بله دقیقاً، یعنی یک داروی شیمیایی درگیر نیست، جانبی قرار نیست وارد بکنه. آه. یا نتیجه میده یا اینکه نه اون کار حالا حداقلش اینه که بیفایده میشه.
بذار ببینید، داروی شیمیایی احتمالاً خاصی هم درگیر نیست.
بله، فقط پالس مغناطیسی که داره ارسال میشه.
من توی حالا بخش دوم متخبر جبران میکنم، چون شما دوتا خیلی صحبت کردیم، وقت من دو سه دقیقه مون. آره، من یه خبر جذابی که برای این هفته در نظر گرفتم، حالا من میگم جذاب، امیدوارم برای شنوندگان جذاب باشه، اونم اینه که اولین مولکولی که در عالم به وجود اومد کشف شد. این اولین مولکول، مولکول هلیوم هیدرید یا هیدرید هلیومه، حالا هر دو تا حالتشو میتونیم بگیم، هلیوم هیدرید انگلیسیش و فارسی میتونیم بگیم هیدرید هلیوم،
ترکیب هیدروژن و هلیومه، در واقع
ترکیب یک یونه در اصل. این یون یک دونه هلیومه، یه هیدروژن متصل به اون، که این هیدروژن یه الکترون کم داره و این یون در ابتدای پیدایش عالم شکل گرفته. من وقتی دارم راجع به ابتدای پیدایش عالم میگم، عددی مثل 13.7 میلیارد سال پیش یا 13.8 میلیارد سال پیش رو دارم راجع به صحبت میکنم. میگن از زمانی که حالا مهرباین اتفاق افتاد، انفجار بزرگ اتفاق افتاد، 380 هزار سال بعدش تازه یک کمی خنک‌تر شد عالم، برای اینکه بتونه حالا عناصر دیگه، اتم، کوچکترین اتم ها شکل بگیرن، ولی هنوز عالم داغ بود. میگن زمانی که عالم به دمای 4000 درجه کلوینی رسید، اون موقع یعنی یک کمی از سطح خورشید میشه گفتش کم دماتر، اون موقع زمانی بودش که این هیدروژن، ببخشید هلیوم، اتم هلیوم توانست با هیدروژن یک مولکول بسازه. حالا چرا این کم عجیب غریبه؟ به خاطر این که ما همیشه هلیوم رو تو مدرسه یاد گرفته بودیم چیه؟ گاز نجیبه، اصلا نباید ترکیب بشه.
بله.
این تو گاز نجیبه، چرا چه اتفاق براش میفته؟ بیشترین انرژی یونش یا یونیزاسیون برای هلیومه و اون تو اون دعما و تو اون شرایط تأمین میشده. حالا کشف این تو جای کجا اتفاق افتاده؟ تو جایی که تو نزدیکی ما، تو فاصله 3000 سال نوری ما، یک منطقه بود که رفتن اینو رصد کردن
با تلسکوپ‌های رادیویی،
با تلسکوپ‌های نه فروسرخ. حالا چجوری رصد کردن؟ دانشمندا سوار هواپیما، این هواپیما اسمش
تلسکوپ سوفیا،
دقیقاً این تلسکوپ سوفیا میره توی لایه‌های بالای بوئینگ 747 تغییر کرده است. این بوئینگ 747 میره به جایی از جو میرسه که دیگه امواج فروسرخ به شدت و حدت کافی وارد میشن، اونجا رصدش انجام میده از یک جسمی که تو فاصله 3000 سال نوری ماه. این جسم چیه؟ یک سحابیه. سحابی از کجا شکل گرفته؟ یک ستاره دقیقا مثل ستاره خورشید ما که یک ستاره کم جرم حساب میشه، وقتی بمیره تو آخر عمرش یه رنبشی کوچیکی میکنه. این رنبشه باعث میشه از مرکزش یک کتوله سفید بمونه و در کنارش یک حالا ابری شکل میگیره که حالا میشه سحابی سیاره نما. داخل اون ابر، داخل نزدیکی اون ستاره مرکزی یا همون کتوله سفید که یک نوع مرگ ستاره ایه، یک شرایطی به وجود میاد که این هلیوم میتونه همون شرایط ابتدای کیهان رو داشته باشه و بتونه با هیدروژن ترکیب بده و این ترکیب هلیوم هیدرید رو بسازه. این رو هیچ وقت ما رصد نکردیم، خیلی پایدار نیست دیگه، ترکیب خیلی پایدار نیست، ولی اینا تونه رصدش کنن با همین تلسکوپ فروسرخ سوفیا. اگه دوستان اسمش هم جستجو بکنن سوفیا رو، البته سوفیا با سین،
سوفیا مخفف، آره، اختصار
اسم انگلیسی، آره دقیقاً اسم انگلیسیشه S O F A I آی ای ببخشید اس او اف آی ای اسم صوفیا است که
من صوفیا رو ساده هم فارسی هم سرچ کنم
پیدا میکنم. بله و اون چیزی که هست اینه که میتونن